ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 7 آذر سال 1401 برابر با 28 نوامبر سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد همکاری نخواهد کرد. ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران با سیاسی توصیف کردن تشکیل این کمیته گفت:
هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی که تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب مورد اشاره قرار گرفت نخواهد داشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 35 نشست ویژه‌اش در روز پنجشنبه 3 آذر ماه در ژنو به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور آغاز شد رأی مثبت داد. سازمان‌های حقوق بشری از مرگ بیش از 400 تن در اعتراضات اخیر خبر دادند. اعتصاب کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان امروز دوشنبه نیز ادامه یافت.
سلام، امروز 7/1401 شهرک صنعتی راوند کاشان اعتصاب کامیوندارا بجی آزادی.
بنابر برخی گزارش‌ها، کامیونداران در کرمانشاه، قزوین و لرستان نیز به این اعتصاب پیوستند. در 2 روز اخیر رانندگان کامیون در قزوین، بندر عباس، کرمانشاه، سقز و شاپور و اصفهان دست به اعتصاب زدند. برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب سیف خودرو که از روز شنبه آغاز شده بود ادامه پیدا کرده. محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت جمهوریت، اسلامیت و تغییر جمهوری اسلامی قابل رفراندوم نیستند. دهقان گفت رفراندوم در قانون اساسی پیش بینی شده اما باید با رأی 2/3 نمایندگان مجلس و با نظر رهبر جمهوری اسلامی باشد. اما بر اساس خود قانون اساسی از جمله اصل 4 جمهوریت، اسلامیت و نظام ولایت فقیه قابل تغییر نیستند.
اما یه سری بخش‌ها اصلا قابل رفراندوم نیست، قابل همپرسی نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، یکی دلش بخواد این نظام دیگه اسلامی نباشه، خب دلش بخواد، ولی قانون اساسی چین اختیار بهش نداد. پس جمهوریت قابل رفراندوم نیست، اسلامیت قابل رفراندوم نیست. اینکه پایه‌های این حکومت بر مبنای ولایت امر و امامت امت شکل گرفته قابل رفراندوم نیست.
محمد دهقان همچنین گفت هر تغییر اساسی باید در زمان ثبات صورت بگیرد، نه وقتی به گفته او دشمنان به دنبال ناامنی هستند. معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان روز دوشنبه از کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان خبر داد. محمد رضا جان نساری به خبرگزاری‌ها گفت در ساعات ابتدایی روز دوشنبه 7 آذر ماه در یک اقدام مسلحانه در شهر اصفهان یکی از افراد سپاه به نام رضا داستانی با سلاح گرم مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت. به گفته این مقام دولتی به رغم انتقال سریع این عضو سپاه به بیمارستان و انجام عمل جراحی او جان خود را از دست داد. معاون امنیتی استانداری اصفهان ارائه اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه را به ساعات آتی موکول کرد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
تیر هستیم.
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
گزارش هایی که در این مجله شامگاهی خواهید شنید، ادامه تجمعات و اعتصابات در دانشگاه ها، شهرها و اصناف. حکومت ایران اعلام کرد با کمیته حقیقت یاب سازمان ملل همکاری نمی کند و یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را محکوم کرد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، تجمعات و اعتصابات در دانشگاه ها و اصناف و شهرهای مختلف امروز دوشنبه هم ادامه داشت. همکارم بابک غفوری آذر که آخرین تحولات در ایران رو دنبال میکنه الان در استودیو همراه با من هستش. بابک بگو که امروز چه اتفاقاتی افتاده؟
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. مجموعه اتفاقات امروز میتونیم در چند بخش خلاصه بکنیم. اتفاقات و اعتراضهایی که همونطور که اشاره کردی در دانشگاه ها و همینطور حرکت‌های اعتراضی که در قالب اعتصاب‌ها رخ داده که البته در مواردی جنبه‌های صنفی داره اما کنار اعتراض‌ها میشه اونا رو طبقه بندی کرد و همینطور مجموعه اظهار نظرها و اقدامات مسئولان حکومت جمهوری اسلامی هست. از دانشگاه‌ها که شروع بکنیم، چند دانشگاه مختلف امروز صحنه اعتراض‌های مختلف بود، به اضافه اینکه موارد مرتبط با اعتصاب یا عدم حضور دانشجویانی که همچنان اجازه حضور در دانشگاه رو دارن ادامه پیدا کرده. مهمترین تجمع امروز در دانشگاه بهشتی بود، در دانشکده ادبیات دانشگاه بهشتی، که به خصوص در پی تعلیق استادانی که در روزهای گذشته همراهی نشون داده بودند با دانشجویان و به نوعی از اونها حمایت کردند، فضای دانشگاه و این دانشکده با اعتراضهای مختلف همراه بوده و دانشجویان علاوه بر سر دادن شعارهایی در همین باره بیانیه‌ای رو هم منتشر کردن و خواستار بازگشت اساتید محروم شده به دانشگاه ها هستند و در گفتن که در غیر این صورت حتی امتحانات پایان ترم رو هم حضور پیدا نخواهند کرد. صدای یکی از اعتراض ها و شعارهای دانشجویان دانشگاه بهشتی دانشکده ادبیات رو میتونیم بشنویم. دانشکده ریاضی دانشگاه بهشتی هم همچین تجمعی و شاهد بود. همراهی دانشجویان دانشگاه شریف دانشکده کامپیوتر با استادان و حضور تعدادی از استادان اونها هم در تجمعی که امروز داشتند گزارش شده. دانشگاه تهران هم در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تحسن سکوت دانشجویان رو داشتیم که به صورت نشسته بر صحنه دانشکده برگزار شده. دانشگاه هنر تهران که از دانشگاه خبرساز ماه‌های گذشته بوده، از زمان آغاز اعتراض‌ها بر سر عدم حضور دانشجویان کاملشون در کلاس‌ها و اقدامات وزارت علوم که صحبت از حتی لغو کلیت این دانشگاه شده، امروز هم ویدیوهای منتشر شده از تجمع دانشجویانش و سر دادن شعارهایی که با سرودخوانی همراه بوده، سرودی هم که در واقع پیشتر نشنیده بودیم و حالا میبینیم دانشجویان این دانشگاه دارن در تجمعاتشون سر میدن. برگزاری تجمعات دانشجویی همزمان هست با خبرهای مختلف مربوط به بازداشت و در موارد آزادی دانشجویان بازداشت شده. روزهای پیش در روزهای اخیر خبر بازداشت همراه با به گفته کانال شورای صنفی دانشجویان با تعرض جنسی سهاب مرتضایی خبرساز بوده، دانشجوی دانشگاه تهران، که پیشتر هم موارد بازداشتش منتشر شده بود. در زمینه تجمعات و اعتصاب‌ها و همراهی‌های صنفی کارگری و اصناف، خب در خبرها هم شنیدیم خبر اعتصاب کامیونداران که مهمترین در واقع حرکت اعتصابی روزهای اخیر رو دارن تشکیل میدن و از اقصی نقاط ایران در واقع خبرهای منتشر میشه از همراهی کامیونداران در این اعتصاب که با عدم باربری گرفتن بار همراه هست و امروز هم در نقاط مختلفی از ایران گزارش شده که ادامه پیدا کرده. در خبرها از نقطه‌ای در کاشان شنیدیم که این اعتصاب رو راوی روایت میکرد. این صدایی که الان میشنویم روایتی است از هم منطقه شاپور اصفهان که از مناطق صنعتی اصفهان هست و راوی از ادامه اعتصاب کامیونداران داره روایت میکنه.
امروز 7 آذر تداوم اعتصاب رانندگان کامیون ایران اینجا اصفهان. تو شلوغ‌ترین ساعت روز شاپور اینجوریه، همه هم خالی هم طبق معمول این دیروز.
از قزوین، بندرعباس، کرمانشاه هم و همینطور لرستان و نقاطی از استان کردستان هم خبرهای مربوط به اعتصاب کامیونداران گزارش شده. در کارخانه ها ویدیو امروز از اعتصاب کارگران ذوب‌آهن اصفهان منتشر شد که مشخص نیست که دقیقا مال امروز هست، اما میدونیم در تا روز گذشته هم اعتصاب ها در این کارخانه ادامه پیدا کرده بود. ویدیویی که مربوط به امروز منتشر شده درباره اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب سیف خودرو هست که در خبرها هم شنیدیم. صدای این روایت رو میتونیم الان بشنویم.
سوم روز اعتصاب کارگران شرکت مرتب خودرو.
و جدا از این در واقع حرکت‌های اعتراضی، باید به مجموع خبرهایی که درباره بازداشت یا مواردی از کشته شدن افراد منتشر میشه اشاره بکنیم. مهمترینش که امروز خبرساز بوده کانال شورای صنفی تشکلهای صنفی فرهنگیان منتشر کرد درباره خودکشی ارشیا امام قلی‌زاده، نوجوان 16 ساله‌ای که به جرم عمام پرانی در جلفا بازداشت شده بود و 10 روز زندانی بوده، و اما تنها 2 روز بعد از آزادیش با قید وثیقه خبر خودکشیش منتشر شده و کانال تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران میگه که خانواده هم تحت فشار قرار گرفتن که در این باره اطلاع رسانی نداشته باشن و پیکر این نوجوان هم روز گذشته با حضور جمع محدودی از اعضای خانوادهش به خاک سپرده شده. در این میان از مناطق کردنشین هم درباره کشته شدن 2 مجروح اعتراض های روزهای پیشین خبر میرسه که پیشتر در مناطق مختلف از جمله شورش نیکنام از معترضان شهر مهاباد که توسط نیروهای امنیتی مجروح شده بود در ارومیه در بیمارستانی بر اثر شدت جراحات جان باخته. رضا کاظمی، نوجوانی هم که 2 آذر به ضرب گلوله ماموران سپاه پاسداران به گفته منابع خبری در کردستان در اطراف کامیاران زخمی شده بود، بعد از 6 روز بیمارستان بستری در بیمارستان، او هم خبرش اومده که جان باخته. و این موارد در واقع درباره جان باختن مجروحان امروز گزارش شده، از جمله از خود تهران هم درباره جان باختن فردی که در سعادت آباد تهران تیر خورده بود و بر اثر شدت جراحات جان خودش رو از دست داده. اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم امروز بخوایم مطرح بکنیم، مهمترین صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هست که به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر ایران دستور داده که از این به بعد به گفته او اگر کسی ادعای بدون سندی منتشر کنه در کوتاه‌ترین زمان ممکن احضارش بکنن و از او بخوان که مستنداتشون رو ارائه بکنه، اگر نتونه سند و مدرکی ارائه بده و به گفته آقای اژه‌ای سوء نیتش احراز بشه باید کیفرخواست به سرعت براش صادر بشه و پروندهش به دادگاه ارسال بشه. به نظر میرسه که در واقع سختگیری‌های بیشتری درباره اظهار نظرهای مرتبط با اعتراضهای اخیر برای چهره‌های مختلف میخوان مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی به کار ببندن. و همینطور بخش دیگری از صحبت‌های اژه‌ای خبرساز بوده که درباره تایید برخی احکام محکوم شدگان به گفته او اغتشاشات اخیر خبر داده از سوی دیوان عالی کشور، که میدونیم بنابر قوانین ایران دیوان عالی کشور وقتی پرونده‌ای به اونجا میره مربوط به احکام سنگین از جمله اعدام که حالا البته آقای اژه‌ای نام نبرده، اما وقتی از تایید اونها خبر میده به نظر میرسه مربوط به تایید همین احکام اعدام باشه. خبر کشته شدن یک عضو سپاه پاسداران رو هم که در خبرها شنیدیم معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بیان کرد و از دیگر مواردی که مرتبط به حوزه فرهنگ و هنر و رسانه هست، آزادی محمود شهریاری مجری پیشین تلویزیون جمهوری اسلامی است و ویدیویی که از زینب موسوی منتشر شده، طنز پردازی که شخصیت امپراتور کوزکو رو خلق کرده بود و خبر بازداشتش در قم چند هفته پیش منتشر شد. خانم موسوی امروز ویدیویی منتشر کرده و با شیوه طنازانه‌ای در واقع به سبک خودش آزادی خودش رو خبر داده. صدای این ویدیو رو میتونیم بشنویم و این بخش رو هم پایان بدیم.
سلام بچه‌ها، آقای رئیسی گفتن که صدای معترضین رو میشنون. حدود یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش، آقای اژه‌ای هم گفته بودن که دوست دارن با معترضین گفتگو کنن. من خودم شخصا رفتم اونجا، با خود ایشون نه ولی با یه عده رفقای ایشون گفتگو کردم. گفتم اومدم گفتگو کنم. گفتم بفرمایید. گفتم گو خوردم. گفتم بفرمایید.
صدای زینب موسوی، طنز پرداز اهل قم و خالق شخصیت امپراتور کوزکو رو میشنیدید که 20 مهر ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی و همزمان با اعتراضات سراسری بازداشت شد و به تازگی آزاد شده. ناصر کنعانی اعلام کرد جمهوری اسلامی با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل همکاری نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را مداخله در امور داخلی ایران دانسته. بیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ساکن نروژ، و ابتدا از او پرسیدم که آیا عدم همکاری جمهوری اسلامی با کمیته حقیقتیاب قابل پیش بینی بوده؟
ما هیچ وقت انتظار نداشتیم که جمهوری اسلامی همکاری کنه با این سازوکار یا در واقع هر سازوکار دیگه‌ای. ببینید الان بیش از 10 ساله که شورای حقوق بشر یک گزارشگر ویژه تعیین کرده در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی و تا کنون نه همکاری کردن با این گزارشگر و نه اجازه بازدید از ایران رو بهشون دادن و قابل پیش بینیه، چون که از یک طرف ابعاد جنایات اونقدر بزرگ هست که میدونن که اگه همکاری کنند براشون خب خیلی بدتر خواهد بود، ولی خب من فکر میکنم که این سازوکار میشه گفت که شاید یکی از بزرگترین موفقیت‌های هم جامعه حقوق بشری و هم کلا مردم ایران در صحنه بین‌المللی بوده در این اعتراضات، چون که برای اولین بار نه فقط کشورهای غربی، ببینید این بار برای اولین بار تعداد کشورهای که کشور غربی محسوب نمیشن، یعنی از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، بیشتر از کشورهای غربی بود. یعنی یک اجماع بین‌المللی وجود داره که فقط به کشورهای غربی یا کشورهای اونایی که جمهوری اسلامی که دشمنند محدود نمیشه.
کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در غیاب همکاری جمهوری اسلامی چطور میخواد که اسناد و مدارک مربوط به احتمال نقض حقوق بشر در اعتراضات سراسری ایران رو بررسی کنه؟
در تمامی این سالها که جمهوری اسلامی هیچ همکاری نمی‌کرده و هیچ اسناد و مدارکی هم اجازه نمی‌داده که اینا بیان خودشون پیدا کنند، از طریق نهادهای حقوق بشری مختلف، نهادهای بین‌المللی، شهروندان تونستن به اندازه کافی مدارکی رو داشته باشند که به این نتیجه برسن که این یک گام ضروری است. خوشبختانه شهروندان در ایران خیلی فعال هستند در این زمینه. ما میدونیم که ببینید تا همین حالا گزارش های متعددی منتشر شده، هم از طرف سازمان حقوق بشر ایران هم نهادهای حقوق بشری دیگه، که هرچند که شاید تمام ابعاد این جنایات و موارد نقض حقوق بشر رو نشون ندن، ولی به اندازه کافی سند و مدرک وجود داره که ببینند که این بسیار جدی است. در آبان 98 هم به همین شکل بود، یعنی اون هیئت قضاتی که در دادگاه نمادین آبان اسناد و مدارک رو بررسی کردند و شهادت نامه های خانواده های جانباختگان و دیگر شاهدان رو بررسی کردند، به نتیجه رسیدند که جنایت علیه بشریت صورت گرفته. این بار هم به همین شکل خواهد بود، ولی خب ما امیدوار هستیم که مردم بیش از پیش مستندسازی کنند و سعی کنند که اطلاعاتی رو که دارند به نهادهای حقوق بشری برسونند، که این بار کاری رو که ما می‌کردیم در واقع یک کمیته تحت نظر سازمان ملل انجام میده و این خب خیلی بیشتر الزام آور است.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی گفته که ما یک کمیته حقیقت‌یاب در وزارت کشور تشکیل دادیم و از کسانی که در اعتراضات آسیب دیدن خواسته که بیان اونجا و شکایت کنن. به نظر شما شهروندان آسیب دیده چقدر امکان داره که به این کمیته حقیقت‌یاب مراجعه کنند؟
وزارت کشور خودش یکی از متهمانه، یعنی یکی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر در ایران هست. این شلیک هایی که میشه نیروی انتظامی خب تحت نظر همین وزارت خونه است، برای همین اینها صلاحیت رسیدگی به شکایت ها رو ندارن. از طرف دیگه خب مردم ایران هم به خوب میبینن حکومتی که میاد خانواده جان باختگان رو با اجبار به تلویزیون میاره که اعتراف کنند که عزیزشون خودکشی کرده یا به نحو دیگه جونش رو از دست داده، یا تهدید میکنند که شاهدان عینی یا خانواده ها ساکت باشن، خب هیچ صلاحیتی نداره برای رسیدگی به این. و من توصیه میکنم که این میتونه حتی یک دام باشه برای که ببینن که چه کسانی حاضرن صحبت کنن در این مورد. توصیه میکنم که مردم اطلاعاتی که دارند، اسنادی که دارند به نهادهای حقوق بشری بفرستند تا به وزارت کشور.
رأی نهایی کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل ممکن هست که چه تبعاتی برای حکومت ایران در پی داشته باشه؟
این در واقع گام اول هست برای اینکه در وهله بعدی بر اساس این نتیجه گیری ها و این اسناد و مدارک دادگاه هایی تشکیل بشه. ببین در حال حاضر مکانیزم های در واقع سازوکارهای زیادی وجود نداره برای محاکمه ناقضان حقوق بشر، چون که شورای امنیت سازمان ملل هست که میتونه تقاضا کنه و ما میدونیم در شورای امنیت به خاطر ترکیبی که وجود داره روسیه و چین خب وتو میکنن. برای همین این سازوکار جدید این امکان رو فراهم میکنه که با درخواست سازمان ملل در واقع هر کشوری که ناقضان حقوق بشر به اونجا سفر میکنن و بر علیهشون مدارکی وجود داره اینا بتونن فرد رو دستگیر و محاکمه کنن.
دیدگاه های محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل در بیانیه ای خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرد. بنابر بیانیه این نهاد بین المللی، یونیسف خواستار پایان دادن به انواع خشونت ها و آزارهایی شده که طبق گزارش ها در جریان ناآرامی های عمومی منجر به جان باختن بیش از 50 کودک و مجروح شدن بسیاری از آنان شده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از کیانوش فرید.
پس از 3 ماه یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را که تاکنون به کشته شدن دست کم 50 کودک منجر شده محکوم کرد. در این بیانیه این نهاد بین المللی که شامگاه یک شنبه 6 آذر ماه منتشر شد آمده است که یونیسف خواستار پایان دادن به انواع خشونت ها و آزارهایی است که طبق گزارش ها در جریان ناآرامی های عمومی منجر به جان باختن بیش از 50 کودک و مجروح شدن بسیاری از آنان شده است. این نخستین واکنش رسمی یونیسف به کشته شدن کودکان به دست نیروهای حکومتی ایران در سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی است که از 26 شهریور ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. با این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد در بیانیه خود اعلام کرده است که این سازمان از زمان وقوع اولین موارد تلفات کودکان در جریان اعتراضات مستقیما نگرانی‌های خود را به مقامات ایران اعلام کرده است. در 2 ماه گذشته کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی سعی در جلب توجه یونیسف به کشته شدن کودکان در سرکوب اعتراضات داشتند. مرتضی درویش‌پور جامعه شناس در گفتگو با رادیو فردا.
باید خرسندیمون رو اعلام بکنیم از اینکه یونیسف بالاخره یک واکنش نشون داد درباره خشونت وحشیانه که حکومت اسلامی علیه کودکان به کار میبره، از جمله کشتن اونها به جرم شرکت در تظاهرات و نظایر اون. گرچه فکر میکنم یونیسف باید واکنش شدیدتر و قدرتمندتری نشون بده. این واکنش محافظه‌کارانه بود.
یونیسف در این بیانیه همچنین در مورد تداوم یورش بردن به برخی مدارس و تفتیش دانش آموزان به شدت اظهار نگرانی و تاکید کرده است که مدارس باید همیشه مکان امنی برای کودکان باشد. در دو ماه گذشته گزارش‌های متعددی از بازداشت، بازجویی، توبیخ و تفتیش وسایل دانش آموزان و در مواردی حمله نیروهای امنیتی به مدارس منتشر شده است. مقامات جمهوری اسلامی این گزارش ها را رد می کنند، اما والدین دانش آموزان در شبکه‌های اجتماعی گزارش های متنی و تصویری بسیاری در این مورد منتشر کردند و می گویند سرکوب اعتراضات شامل فرزندان آنها نیز شده است. مرتضی درویش پور درباره پیامدهای سرکوب کودکان و نوجوانان:
یک سو این خشونت ها فقط در کشتن این کودکان در تظاهرات خلاصه نمیشه، بلکه این خشونت ها به معنای این هستش که در واقع داره روشی رو در برخورد با کودکان در پیش میگیره که این روش آموزش های بسیار بدی رو در پی خواهد داشت. یعنی اینکه هم فرهنگ خشونت رو جمهوری اسلامی نشون میده که چگونه نهادینه کرده و کودکی که باید برای خواستهاش، اعتراضاش و توقعاش در واقع با یک برخورد درخوری از سوی بزرگسالان جامعه و حتی مسئولین یک کشور روبرو بشه، میبینه به جرم کوچکترین اعتراض میتونه گلوله بخوره یا حتی دستگیر بشه، مجازات بشه و بسیاری از اونها حتی خودکشی میکنن به این دلیل، به دلیل اینکه اصلا در ذهنیتشون نمیگنجه که در برابر یک اعتراض یا شرکت در تظاهرات اینها با یک همچین واکنشی روبرو بشن. این میتونه روی اعتماد به نفس کودکان تاثیر منفی بذاره، میتونه چنین رفتاری تا یک فرهنگ انتقامگیری رو در نه فقط کودکان، در میان در واقع والدین اونها افزایش بده.
برخی از انجمنها و کانونهای صنفی داخل و خارج از کشور نیز پیش از این درباره رفتار خشونت‌آمیز با کودکان به بهانه سرکوب اعتراضات هشدار داده بودند. در پی انتشار گزارش‌های متعدد از برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان و حتی اجبار به مشارکت در برخی برنامه‌های حکومتی، همچنین بیش از 620 پزشک متخصص حوزه کودکان با امضای بیانیه‌ای خواستار توقف فوری این قبیل برخوردها و رفتارهای خشن شدند. دکتر مشتبه شیری، روانپزشک کودک و نوجوان در لندن:
ما به عنوان متخصصین روانپزشکی کودکان که داریم، این خط قرمزی که ما میگیم کودک به رکسال میرسه حتی بین 18 تا 25 داره تغییر میکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مغز انسان و اون پروسه های در واقع دیولپمنتال رشدی مغز انسان طول میکشه تا کامل بشه. حالا اگر ما کودکی رو در معرض تروماهای مختلف، کودک آزاری های مختلف بذاریم، اتفاقی که میفته این رشد به نوعی استاب میشه، یک دفعه به ناگهانی قطع میشه و قطع رشد کودکان از لحاظ ذهنی و از لحاظ مغزی باعث میشه که در آینده اینا نتونن توانایی کامل داشته باشن و مشکلات عدیده پیدا بکنن. و این واقعا یک کشوری که در واقع یک دولتی که باید حامی کودکانش باشه، خودش رو در جایگاهی میذاره که برای دلایل خودشون میان اینا استفاده ابزاری میکنن و این به نظر من باید استاب بشه، باید این جلوش گرفته بشه و حقوق کودکان این رو به ما میده، این در واقع این ابزار رو به ما میده که در مقابل اینها بیستیم و نذاریم که این کار ادامه پیدا بکنه. این کودکان آینده فردای ما هست، باید توانایی داشته باشن، باید بهشون میدون بدیم تا از خودشون دفاع بکنن، باید به کودکانمون اجازه بدیم که خودشون رو ابراز بکنن. البته که تو کشورهای مختلف شما میدونین که اصلا ما پارلمان کودکان داریم، کودکان میرن توی پارلمان‌های خودشون، تو مجالس خودشون صحبت کنن و اون حق و حقوق خودشون رو میخوان. کودکانی که درخواست حق و حقوق دارن، نه تنها ما نباید جلوشون رو بگیریم، بلکه باید حمایتشون بکنیم. ای برای اون کودکانی که میان حق و حقوقشون رو میخوان و سرکوب میشن به هر دلیلی، این سرکوب در واقع به یک نوعی یک ضربه بزرگ روحی دیگه برای این کودکان. دوباره این کودکان یاد میگیرن در آینده که اینها نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن.
کشتن کودکان و رفتار خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی با کودکان در حالی انجام می‌شود که جمهوری اسلامی به طور رسمی در کنوانسیون حقوق کودک عضویت دارد و موظف به احترام، حمایت و اجرای حقوق کودکان برای زندگی، حریم خصوصی، آزادی اندیشه و اجتماعات مسالمت‌آمیز است. بنابر گزارش‌های منتشر شده در جریان اعتراضات اخیر، دست کم 62 کودک کشته شدند، صدها کودک و نوجوان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند و مورد بازجویی‌های خشن و شکنجه شدید قرار گرفتند، تا جایی که در چند مورد خودکشی بعد از آزادی نیز گزارش شده است. از جمله اشیاء امام‌قلی‌زاده، پسر 16 ساله‌ای که به جرم عمامه پرانی در جلفا بازداشت شده بود و روز یکشنبه 6 آذر ماه پس از آزادی خودکشی کرد و جان باخت.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
در ادامه افزایش قیمت سکه، امروز دوشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 17,101,000 تومان رسید که نسبت به روز گذشته 100,000 تومان افزایش قیمت داشته. پیشتر همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته در این باره با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
در مورد افزایش قیمت سکه ما دو بحث مختلف رو با هم داریم. یکی این که دولت در روزهای گذشته تمام تلاشش رو گذاشت بر این که بتونه از افزایش بیشتر قیمتها در بازار ارز جلوگیری بکنه، به دلیل اینکه قبلا همین صحبت رو داشتیم که قیمت ارز به ویژه قیمت دلار در ایران یک آینه هست از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و اگر دقت کنیم همواره هر وقت بحران‌های در سیاست داخلی یا سیاست خارجی بوده یا هر زمان دوره انتخابات بوده، جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که قیمت ارز در کشور دچار افزایش نشه و چون خیلی قیمت ارز بعد از اعتراضات 2.5 ماه گذشته و همچنین شکست مذاکرات هسته‌ای افزایش پیدا کرده بود، تلاش این بود که تمام انرژی و پتانسیل گذاشته بشه بر اینکه بازار ارز با افزایش بیشتر قیمت‌ها روبرو نشه. این باعث شد که محدودیت‌های اعمال بشه از طرف بانک مرکزی و حتی نهادهای قضایی بر شیوه فعالیت صراف‌ها در ایران و همین موضوع منجر به این شد که به هر حال کسانی که سرمایه‌های نقدی دارن و در شرایط بحران اقتصادی به دنبال این هستن که این سرمایه‌شون رو به شیوه تبدیل بکنن به ارز یا طلا یا در بازاری سرمایه‌گذاری بکنن که به هر حال از کاهش ارزش جلوگیری کنن و در صورت تشدید بحران‌های سیاسی در داخل بتونن سرمایه‌شون رو انتقال بدن به خارج از کشور یا دست کم نگهداری بکنن در خانه‌هاشون. به همین دلیل اونهایی که سرمایه‌شون رو به بازار ارز برده بودن در 1-2 هفته گذشته، الان این سرمایه رو به سمت بازار طلا آوردن و به تبع خرید سکه منطقی تر از خرید دیگر انواع طلا هستش. این یکی از دلایل مهمی هست که داره تشدید میکنه افزایش قیمت رو و بهش سرعت بخشیده و باعث شده که لحظه ای بالا بره.
آیا ممکنه دولت بتونه جلوی افزایش قیمت سکه رو که روزانه داره پیش میره بگیره؟
ریشه افزایش قیمت ها به طور کلی موضوع شکست برجام هست، موضوع نبود درآمدهای ارزی در دست دولت هست، موضوع شرایط رکود تورمی شدید در کشور و انتظارات تورمی هست که به دلیل شرایط سیاسی و انقلابی که اعتراضات مردم به وجود آورده ایجاد شده و در نتیجه همه اینها دست داده به دست هم و دولت بعید هست بتونه کنترل بکنه قیمت سکه رو. ما یادمون هست که چند سال پیش آقای مظلومین که از از فعالان با سابقه بازار طلا و سکه ایران بودن رو اعدام کردن به عنوان سلطان سکه که بتونن جلوگیری کنن از افزایش قیمت سکه زمانی که سکه 3 میلیون تومان بود. در نتیجه من بعید میدونم اقدامات منطقی و دست کم اقتصادی برای همچین بازار پرتلاطمی الان در دست دولت باشه که بخواد انجام بده.
در شرایط بعد معیشت مردم که قیمت کالاها بسیار بالا رفته و تعداد زیادی از افراد در حال حاضر زیر خط فقر هستند، این افزایش روزانه سکه و طلا چقدر در سبد خرید مردم تاثیر داره؟
به صورت انتظارات تورمی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم شاید بهتر بشه این موضوع رو توضیح داد. ما الان با اقتصادی روبرو هستیم در ایران که به شدت مؤثر از اخبار هست، به شدت مؤثر از رویدادهای سیاسی هست، رویدادهای اجتماعی هست، بیش از اون که دولت بتونه تأثیر بذاره روی مؤلفه‌های اصلی اقتصاد، به دلیل اینکه واقعا ما زیرساخت‌های اقتصادیمون در ایران دچار بحران‌های بسیار شدید و عمیقی هستش. به همین دلیل دولت نمیتونه این اثر اخبار و رویدادها رو کم بکنه، از اثری که روی شاخص‌ها داره رو نمیتونه کم کنه. به همین دلیل هست که وقتی در بازارهای اصلی مثل ارز، مثل طلا و سکه یا مثل بازار بورس اتفاقات اینچنینی میفته، ما با نوسان‌های شدید در این بازارها، با تلاطم‌های شدید در این بازارها روبرو هستیم، اتفاقی که میفته اینه که به صورت دومینووار در بقیه بازارها اثرش رو نشون میده، به ویژه در این بازارهای شبیه بازار مسکن. بعد بازار مسکن به دلیل اینکه با چندین بازار مهم کشور و بیش از 100 رسته شغلی در ارتباطه، اثری که روی بازار مسکن میذاره اثر میذاره روی اون رسته های شغلی و به همین شکل این به صورت دومینووار تکرار میشه و به همه بازارها میرسه. در نتیجه کوچکترین تحریکی بر این اقتصاد به شدت متورمی که الان ایران داره میتونه باعث بشه که ما شاهد تغییراتی در دیگر بازارها از جمله بازار مواد غذایی باشیم و خواهیم دید طی هفته‌های آینده که رقم معیشت یا همون خط فقر در ایران دوباره جابجا خواهد شد، این رقم افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش این رقم تو شرایط دستمزدی فعلی در ایران به معنای رانده شدن تعداد بیشتری از خانوارها زیر خط فقره و اتفاقی که خواهد افتاد متاسفانه این خواهد بود.
گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال سرکوب خشونتبار اعتراضات در مناطق کردنشین ایران، گزارش‌های از تلاش شهروندان برای ارسال کمک‌های دارویی و غذایی به این مناطق منتشر شده. در همین باره با هم بشنویم روایت یکی از شهروندان ساکن تهران رو برای ارسال کمک به مناطق کردنشین. صدای این شهروند رو به دلایل امنیتی تغییر دادیم.
ما اصلا وقتی این تصویرها رو میبینیم اصلا یه جوری میشیم، واقعا آدم چجوری بگم، نمیدونم چجوری، واقعا چجوری بگم، آدم دلش آزرده میشه وقتی میبینیم که نه آذوقه هست، نه مواد بهداشتی، نه دارو، هیچی به دست این عزیزان نمیرسه. واقعا ما تو تهران نمیتونیم، به خدا گروه گروه شدیم پول جمع میکنیم، دارو میگیریم، حتی ما دو تا وانت فرستادیم، دارو جمع کردیم فرستادیم، یکی از وانت ها نتونسته بود برسه به دستشون، نیروهای انتظامی گرفته بودن، مصادره کرده بودن، وانت دومی دیده بود اینجوریه برگشته بود راهو، فقط تونسته بود زنگ بزنه بگه که بگه من حالا سعی میکنم از راه دیگه، از جای دیگه بتونم این مواد به دست این عزیزا برسونم. ما واقعا تمام تلاشمون رو تو تهران میکنیم، هر جوری بشه دلمون میخواد به خواهر برادرای کردمون اونجا کمک برسونیم، واقعا نمیدونیم چی کار باید بکنیم، واقعا دلم آزرده میشه، اصلا نمیتونم در موردش صحبت کنم. همه جوره به اینا یاری میرسونیم، بتونیم میریم تظاهرات شرکت میکنیم، نتونیم بلو پشتمون شعار میدیم، دیوار نویسی میکنیم، نتونیم پول میرسونیم، دارو میرسونیم، واقعا نمیدونیم.
با گسترش اعتراضات در چین، مقامات پکن امروز دوشنبه بعضی محدودیت‌های کرونایی را رفع کردند. بیشتر بشنویم در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
اعتراضات کم سابقه در چین در پکن پایتخت و شهر بزرگ بازرگانی بندری شانگهای در پی تظاهرات دیگر در اورومچی در شمال غربی، چنگدو در جنوب غربی و در شیان و ووهان روی دادند. اعتراضات در یک کارخانه آیفون هم گزارش شده است. شمار دقیق بازداشت شدگان اعتراضات چین که ده‌ها تن برآورد شدند هنوز مشخص نیست، اما بازداشت یک خبرنگار بنگاه سخن پراکنی بریتانیا که اعتراضات را پوشش می‌داده با واکنش لندن روبرو شده. سخنگوی ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا آن را تکان دهنده و نپذیرفتنی خوانده است. اعتراضات دنباله‌دار در چین هفته گذشته پس از یک آتش سوزی مهلک در اورومچی با 10 کشته جریان یافت و عدم ورود خودروهای آتش نشانی به خاطر محدودیت‌های کرونایی در سینکیانگ خشم و نارضایتی عمومی را برانگیخت که از مسائلی چون بیکاری، کمبود مواد خوراکی و دارویی تلمبار شده بود. یک ماه پیش رهبری جمهوری خلق چین شکست ناپذیر به نظر می رسید. شی جین پینگ رئیس جمهور ریاست کنگره حزب کمونیست را بر عهده داشت که به نظر می رسید حکومت او را مستحکم می کند و نفوذ رهبران سابق و هر منتقد ممکن درون خود حزب را کاهش می دهد. هو جین تاو رئیس سابق جمهوری خلق چین به طور ناگهانی از مراسم اختتامیه‌ای در جریان کنگره به بیرون اسکورت شد. برای رهبر سابق شرم‌آور بود. حال با گسترش اعتراضات در چین، تظاهر کنندگان با شعارهای خواهان استعفای شی جین پینگ و برکناری حزب کمونیست شدند که برای کشوری تحت اختناق و دیکتاتوری رویدادی شگرف ارزیابی شده است. اعتراضات جاری در چین طی روزهای گذشته علیه قرنطینه و محدودیت‌های شدیدی که حکومت جهت مهار شیوع کووید 19 عنوان کرده گسترده‌ترین پس از اعتراضات میدان تیانانمن به رهبری دانشجویان در سال 1989 میلادی به شمار می‌رود. با وجود تشدید قرنطینه و محدودیت‌ها در چین، موارد جدید رسمی ثبت شده ابتلا به کرونا در آن کشور چهارشنبه به بیش از 31,000 مورد بالغ شد که بیشترین میزان روزانه از اواخر سال 2019 و شیوع کووید 19 در چین گزارش شده است. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام وقوع اعتراضات کم سابقه در چین را به رادیو فردا چنین تجزیه و تحلیل می‌کند.
در نظام توتالیتر چین کمونیست با رفتار سرکوبگرانه ارگان‌های امنیتی اعتراض‌های از این دست کمتر گزارش میشه. چین کمونیست یک فرایند توسعه متفاوتی رو دنبال کرد که بخشایی از حوزه‌های آزادی‌های اجتماعی خصوصی منهای حوزه سیاست کمی دگرگون شد. اما با روکار اومدن شی جین پینگ برگ تازه‌ای بر حیات اجتماعی و سیاسی این کشور خورد و در مارس 2018 کنگره ملی خلق چین با اصلاح قانون اساسی این کشور محدودیت دوره‌های تصدی ریاست جمهوری را هم برداشت و زمینه را برای ریاست جمهوری مادام العمر شی جین پینگ فراهم کرد. جای شگفتی نیست که در اعتراض چند روزی اخیر شعار مخالفت با محدودیت‌های کرونایی خیلی زود به شعارهای سیاسی استعفا استعفا شی جین پینگ رسید.
اعتراضات در چین به دنبال تظاهرات اعتراضی عمومی ایران که تاکنون 2.5 ماه از جریان داشته، از آن با عنوان خیزش سراسری و انقلاب نوین هم یاد شده، رخ داده است. تحلیل‌ها و تفسیرهای نقش زنان، گوشی‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات چین را تأثیر یافته یا انعکاس و بازتابی از اعتراضات جاری ایران دانستند. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد، ساکن هلند.
اشاره کنم که نمیشه البته از تأثیر جنبش اعتراضی انقلابی ایران هم در اینجا یاد نکرد. پیشتر شنیدیم و دیدیم که شاید متأثر از آفرینش‌های اعتراضی انقلابی ایرانیان، از پل سیتونگ در منطقه هایدان پکن بنری آویزان شد که در آن شعار سرنگونی دولت شی جین پینگ نوشته شده بود. تردید نیست که دامنه تأثیرگذاری شعار زن زندگی آزادی آرام آرام از مرزهای ایران فراتر میره، کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر رو هم در بر میگیره.
تئوکراسی یا حکومت مذهبی جمهوری اسلامی و حکومت غیر مذهبی کمونیستی یا ماویستی جمهوری خلق چین شرکای یکدیگرند. هر دو از حکومت‌های مطلقه و استبدادی محسوب می‌شوند، ضمن اینکه هر دو رکورددار مجازات مرگ و اعدام در دنیا هستند.
به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.